ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه می کنم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره دارم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام ادب احترام ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایکی شما بینندگان بزرگوار ارجمند پروپاقرص دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه قرآنی وحیان مستحضر هستید که به سوالات شما پیرامون آیات قرآن کریم و شبهاتی که باهاش مواجه میشین در فضای حقیقی و فضای مجازی میپردازیم. باعث افتخار هست که در خدمت شما عزیزان هستیم. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو، سوالات تخصصی خودتون رو هم از طریق 3015-15-15 برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدهای مختلف، بخشهای مختلف و البته کارشناسانمون برای ترتیب اثر دادن و پاسخگویی و انشاءالله بتوانیم که به نحو احسن پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. با افتخار در این قسمت هم در خدمت جناب استاد مفسر قرآن کریم جناب استاد رضایی اصفهانی باشم و انشاءالله استفاده میکنیم از محضرشون و به سوالات و شبهات دیگری هم پاسخ داده خواهد شد در این قسمت. لذا تا پایان این قسمت از وحیان همراه ما باشید و این قاب جهانی رو دنبال بفرمایید. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. سلامی هست، بفرمایید در خدمت.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله چانچه میگوییم مورد رضایت خدا و حق باشید و بتوانیم برخی از پرسش‌های پیامون قرآن رو تبیین بکنیم، روشن بکنیم، تقدیم بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید جناب استاد. اما بپردازیم به یک بحث بسیار بسیار مهم که لازم هست هممون بدونیم و البته شبهات زیادی هم در واقع خواستن که مطرح بکنن و ضربه بزنن به ساحت مقدس اسلام و قرآن که ابدا نمیتوانند و کور خوانده اند. اما خب ما در خدمت شما عزیزان هستیم که به سوالات شما پاسخ بدهیم. لذا اگر شبهاتی هم هست که حالا مطرح شده و باهاش برخورد داشتین ارسال بفرمایید، در خدمتتون خواهیم بود. مبحث اختلاف قرائات و همچنین مبحث رسم الخط موضوعاتی هستش که امروز و در این قسمت از وحیانه بهش خواهیم پرداخت. خب اختلاف قرائات رو شاید خیلی از شما عزیزان باهاش مواجه شده اید، عزیزانی که اهل قرائت قرآن هستند، اهل تفسیر قرآن هستند، اهل ترجمه قرآن کریم هستند، میدونن که بالاخره قرائاتی وجود داره، دهگانه و هفتگانه و چهاردهگانه که بهش خواهیم پرداخت و جناب استاد زحمت خواهند کشید. اما خب شاید برخورد کرده باشید که مثلا عبارت کفوان احد رو در سوره مبارکه توحید یک جایی کفان میخونن و شاید برای خیلی از شما عزیزان سوال شده باشه که چرا یک کلمه در قرآن ما به یک شکل میخونیم و ممکنه جای دیگر به یک شکل دیگر و بعضی از جاهای دیگه قرآن مانند سوره مبارکه حجرات که تلاوت‌های مختلفی هم انجام شده و ممکنه که شما عزیزان شنیده باشید که گاهی اوقات یعملون و گاهی اوقات تعملون خونده میشه. ما میخواییم علت این قضیه رو بدونیم و بیشتر آشنا بشیم با اختلاف قرائات، تاریخش و عللی که وجود داره و به شبهات هم پاسخ بدیم. جناب استاد، ضمن اینکه من از حضرت عالی خواهش میکنم پیرامون اختلاف قرائات یک توضیح مقدماتی ارائه بفرمایید، بریم سراغ علل و تاریخچه اختلاف قرائات قرآنی کرد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ببینین من از ابتدای نکته رو عرض بکنم که اختلاف قرائات در قرآن کریم که حالا کفوان احد بخونیم یا کفوان احد بخونیم یا کفوان احد بخونیم، اینها تأثیری در معنای قرآن نداره.
بله.
یعنی عرض کنم که اختلاف قرائات اولا خیلی هاش در حد همین اع و ا و اوس و یعنی اعرابه و خیلی هاشم عرض کنم که اعتبار نداره و خیلی هاشم تأثیری در فهم و معنای قرآن نداره. ولذا برخی از مستشرقان و دیگران تو این زمینه سعی کردن مثل بلایی که سر انجیل آورده سر قرآن بیار. انجیل چی میگه؟ انجیل ها میگن ما 4 تا انجیل داریم، حالا انجیل های اپوفریکا هم داریم، منتها میگن 4 تا انجیل داریم، انجیل متا، مرقس، یوحنا. و این 4 تا انجیلی که هست چون 4 نفر نوشتند، در حقیقت 4 قرائت از حضرت عیسی علیه السلامه. حالا بگذاریم که عمومش وحی به معنای اسلامی نیست، یعنی که خدا بگه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، این سخنان خدا رو نقشه، منتها در همون حدی که هست این انجیل ها 4 تا شده.
بله.
ولذا انجیل مثلا متا رو که ما نگاه میکنیم حضرت عیسی توش انسانه، انجیل یوحنا رو که نگاه میکنیم حضرت عیسی توش خداست. او کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، او خدا بود. اصلا اینطوری شروع میشه انجیل یوحنا. من انجیل را و تورات را مفصل خدمت استاد خوندم قوم و از خونم که هاشیه هم بهش زدیم و کار کردم، یعنی میخوام بگم آگاهانه دارم حرف میزنم. خب عرض کنم که انجیل ها 4 تا شد. چرا؟ چون 4 نوع نقل شد، محتواش با هم متفاوته. توی انجیل حضرت عیسی انسانه، تو انجیل متا که انجیل اول، تو انجیل آخر که انجیل یوحنا تحت تاثیر لوگوس یونانیه خود میره به طرف این که خدا انگاری حضرت عیسی رو مطرح میکنه. ولی در مورد قرآن، قرائت های قرآن این گونه نیست. اینا خوب روشن بکنیم. در قرائت های قرآن حد اکثر میشه اینکه کفو ون احد بخونیم یا کفو ان احد بخونیم، دو جور مثلا میشه بخون. خب این میخوام بگم که این اختلاف قرائات ما، ولذا تلاشی که بعضی از مستشرقین و مخالفین اسلام کردن که این قرائات 7 گانه، 10 گانه، 14 گانه رو مثلا برجستش بکنن و کم کم بگن آقا یه عده از مسلمان ها یه قرآن دارن، یه عده یه قرآن دیگه دارن، اصلا این تلاش نافرجام مون، چون این اختلاف قرائات در این حد نیست. خب بله. این نکته اول روشن بشه. نکته دوم این که قرآن کریم وقتی نازل شد، عرض کنم که در جزیره العرب قبایل مختلفی بودن و مردم گویش های مختلفی داشتن، مکی ها، مدنی ها، حزیل، قریش، دیگران، مثل این چه الان مثلا تو فارسی ما، حالا دوستانمون هم که صدای ما رو میشنند و تصویر ما رو میبینند فارسی زبانند دیگه، یه کسی میبینی که اصفهانیه مثل من یه نوعی صحبت میکنه، یکی میبینیم کرده.
بله.
یکی میبینی لوره، یکی میبینی ترکه، یکی میبینی مثلا یعنی آذریه، یکی میبینی مثلا سیستان بلوچستانی، هر کدومشون همین فارسی رو حرف میزنند اما گویششون متفاوت میشه. درست شو؟
بله.
یعنی همون کلمات فارسی رو با گویش های مختلفی به کار میبرن. درست؟ گاهی یه کلمه رو چند جور میگن. درسته؟ یزیه یه طور میگن، اصفهانیه یه طور میگن، خب اینا رو بهش میگن اختلاف لهجه ها. اختلاف لهجه ها تو زبان عربی هم هست، تو صدر اسلام هم بوده. وقتی که قرآن نازل میشده قاعدتاً عرض کنم یه لغت رو گاهی دو تا قبیله، دو تا شهر، دو نوع تلفظ میکردن و این یواش یواش منشأ پیدایش اختلاف قرائات شد.
یعنی اختلاف لهجه های
اختلاف لهجه ها یکی از عوامل مهمه شد.
بله.
که حالا عوامل دیگه هم داره، منطقه شاید بتونیم بگم اساس قصه همین. خب منطقه فصیح ترین لغت رو قریش داشتن، فصیح ترین لغت رو قریش و خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. الان هم که ما تو کشورهای عربی میریم مثلا میبینیم که لهجه های عربی عراقی رو بعضا ما متوجه هم نمیشیم، انقدر سریع میگند و لهجه دارند و اینها. اما مثلا همین مطلب رو یه لبنانی بگید من به خوبی متوجه میشم، خیلی فصیح میشه. عربستانیا خب یعنی این سعودیا اونا لهجهشون باز از حتی لبنانیا فصیح تره. مثلا مصری ها الان وقتی که میگن قول میگن گل، میان اینجا قومه میان یه گاهی من به خدمتشون برسه، یعنی لفظ قل هو الله احد میگن گل هو الله احد. ترکای ما هم همینطوره، آذریای ما هم بعضی هاشون قل رو میگن گل نمیگن.
بله.
خب حالا وقتی این زمان میگذره همشه دوتا قرائت، قل هو الله احد، گل هو الله احد. بله. درست شد؟ یواش یواش این طوری چی میشه؟ دارم مثال رو روان و سادش میکنم که مطلب روشن بشه که این اختلاف لهجه ها کم کم پیدا شد و قرائت ها متفاوت شد. تو اصل برای مسلمان ها خود قرائت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بود و امثال امیرالمومنین علیه السلام. چالا از خواهم کرد بعضی از این قرائت منسوب به امیرالمومنین، من جمله قرائت حفص از عاصمی که الان ما برش قرآن رو میخونیم منسوب به امیرالمومنین علیه السلامه. خب
بله.
و فصیح ترینش هم همین بود. بعدها یواش یواش توی قرنهای بعدی، قرن سوم و اینها، آهسته این قرائت ها زیاد شد. کوفیه یه نوع میخوندن، بصریه یه نوع میخوندن، درست؟ خب اینا وقتی که زیاد شد و اینها گاهی هفت تا قرائت شد، مثلا قرائت حمزه، قرائت آسم، قرائت کی سه چهار تاش نه اتفاقا ایرانی بودن. این از مهمترین قراء هفتگانه، چند تاشون ایرانی هن، حمزه و چند تا دیگه شون ایرانی هن. خب یعنی میخوام میگم همیشه پای عرب و وسط نبوده، ایرانی ها وارد قصه شدن و یواش یواش قرائت ها زیاد شد و قواعد و بخون و استاد بخونه و شاگرد از استاد بگیره و اینها و بازار داخل پیدا کرد و خب کم کم به دانش تبدیل
اقرا صورت میگیره.
اقرا الان دانش شده، مثلا دانش قرائت دانشه. یعنی ما الان رشته کارشناسی ارشد قرائات داریم توی مجتمع عالی قرآن و حدیثمون، دکتری قرائات داریم با سه تا گرایش. خب یعنی معلوم میشه چه بحث قرائات امروز دیگه خیلی رشد کرد. درست شد؟
بله.
اما حالا غیر بحث اعتبارش هستش، آیا اعتبار دارد یا ندارد و عرض خواهم شد. پس این هم مطلب دوم که ریشه اختلاف قرائات اختلاف لهجه ها بود و امثال ذلك. بعد یواش یواش یه چیزایی هم داخلش شد، مثلا این استاد میخواست یه اظهار شخصیتی بکنه، یه کلمه رو یه نوعی میخوند که دیگری نمیخونه و لذا اونقدر اختلافات زیاد شد که شخصی به نام ابن مجاهد تو قرن سوم به بعد پیدا شد و اومد اینا رو نظمی بهش داد، گفت که اصلا هفت از این قرائت ها اصلیه، بقیه شازه. شازه یعنی مثلا نادر و خیلی قابل چیزه اعتناس. هفتشون رو انتخاب شد، قرائت عاصم و قرائت حمزه و کذا و کسائی و اینها، هفت قرائت که مشهوره، کتابای قرائات یا مقالات که راجع به قرائات نوشته شده این هفت رو آوردن معرفی شد که گفتم چهارتشون هم ایرانیه. خب عرض کنم خدمتتون که این ابن مجاهد سلیقه‌ای اومد هفت رو انتخاب کرد. درست شد؟ که حالا خیلی ها به ابن مجاهد اشکال میکنن که خب حالا چرا مثلا هشتمی رو قبول نداشتی، هفتمی رو قبول داشتی. سر اینم کلی دعوا شد که خود این کار سلیقه‌ای بود، درست بود، درست نبود. بعد یه عده اومدن گفتن نه 10 تا قرائات عشر، قرائات عشر. بعد یه عده اومدن گفتن قرائات 14 تا قرائات معتبر. درست شد؟
بله.
این تا اینجا تاریخ قرائات، بعد کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شد و اختلاف قرائات، دلائلش، حجتش، مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان از شیعه به این بحث خیلی اهمیت داده و تو تفسیر مجمع البیان اصلا یه بحثی رو باز کرده، اول هر بخش آیاتی که میخواد تفسیر بکنه چند تا بخش داره، بحث اعرابشو داره، بحث المعنا رو داره، یه بخش هم داره الحجه، قرائات رو میاره، حجتش هم میاره که چرا کفو ون احد خوندن، چرا کفو ان احد خوندن. درست؟ حتی در این
بله.
تو شیعه آیه طبرسی در مجمع البیان 2000 سال قبل این بحث رو، بعد توی معاصرینم مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه تو کتاب التمهید فی علوم القرآنشون چند جلد، بیش از نزدیک 10 جلده، اونجا یه جلد اختصاص دادش به همین مباحث قرائات و ارزیابی کرده سو بحث کرده سو اینا. دیگرانی هم کتاب نوشتن تو این زمینه، الان هم عرض کردم دانش شده سو خیلی بهش اهمیت داده میشه. تو بعضی از کشورها، تو ایران کمتر به قرائات اهمیت داده میشه، اینو توجه داشته باشین. ولی تنها جایی که تو کشورم ارشد و دکتری قرائات رو دارن ما هستیم، کسی نداره، سطح چهارش هم البته داره. ما هم به خاطر نیاز خارج از کشور، چون تو خارج از کشور مثلا کشورهای آفریقایی من عرض کنم که خیلی به بحثای قرائات بله. توجه میکنن احنا. آره، توی بعضی کشورهای آسیایی اینها عربی اینها خیلی به بحث قرائات اهمیت میدن. ولیزا ما مثلا دانشجوهامون طلبه هامون که میخوان برن کشورهای دیگه، یه بخششون باید مجهز به دانش قرائات باشن.
بله خب. طبیعه.
ولیزا رشته قرائات مزدیم و هست. اما توی ایران کلا تو دانشگاه ها، تو حوزه ها به قرائات توجه چندانی نمیشه، که درست هم هست، حالا عرض میکنم که چرا این کار درسته. ولی در این حال عرض کنم که یه حد اقلی به عنوان یه رشته و به عنوان یه کار تخصصی لازم هست. اما اینکه عمومی بشه تو مساجد همه بیان قرائت های مختلف بخونند و اینا درست نیست، که حالا علتش رو عرض میکنم. این نگاهی کلی به تاریخچه 1400 ساله بحث قرائات. اما اونی که مهمه اینه که حالا آیا این قرائات حجت هست یا نیست؟ آیا مثلا من اگه در نمازم مثلا خوندم کفوون احد و خوندم کفوون احد، این درست هست یا نیست؟ اصلا جایز هست یا نیست؟ یه بحث فقهیه.
بله درسته.
یه بحثم اینه که خب اصلا حجت هست، اعتبار داره یا نه. ببینید من بخرن که روشن بشه، حالا یه خوردم بحث تخصصی میشه، یه مقاله ای هم من دارم به تحت عنوان معانی جمع قرآن، اینو بحث رو اونجا آوردم که ما وقتی که میگم واژه قرآن را به کار میبریم، من میگم قرآن را به من بده، شما چی به من میده؟ آیه اکبری، همین این کتاب. یعنی تلقی عموم مردم از قرآن همین کتابه، مکتوب قرآن. درست شد؟
بله.
یه اصطلاح دومی هم راجع به کلمه قرآن داریم، یعنی قرائات قرآن. میگن آقا قرآن میخونه، بعد میبینه قرائت مثلا ورشا میخونه، تو آفریقا خیلی قرائت ورشا میخونه، قرائت ورشا میخونه، درسته؟ قرآن میخونه اما قرائت خاصی میخونه. پس گاهی میگن قرآن، قرائت های خاص رو میگن. گاهی لفظ قرآن به کار برده میشه، یعنی ما یلفظ به نبی، اون چیزی که از دولب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیرون اومد. خب پیغمبر چی خون؟ کفوون احد خون، کفوون احد خون، مالک یوم الدین خون، ملک یوم الدین خون، اونی که پیغمبر خونده و بعد نسل به نسل به ما رسیده، به اصطلاح هم میگن بهش تواتر.
بله.
یه چیزی که در هر طبقه زیاد نقل بشه میگن تواتر. تواتر اندل عقلا تو کل دنیا معتبره، یقین آورم هست. خب حالا پیغمبر اسلام قرآن میخون تو نماز، مثلا پیغمبر نماز میخون، مغرب عشا که بلند میخون دیگه، یا مالک یوم الدین میخون یا ملک یوم الدین میخون. بعد همون آقایی هم که پشت سر پیغمبر نماز میخون، بعد خونش همینطور میخون، بعد پسرش هم همینطور میخون، نوش هم همینطور میخون، تا رسیدس به ما. چی میخونن تو مساجد؟ مالک یوم الدین. اینه میگم قرائت متواتر، قرائتی که از پیغمبر رسیده متواترن، درست شد؟ پس ما سه تا اصطلاح پیدا کردیم. یک، مکتوب قرآن، چه این حال بعد خدمتش میرسیم.
بله درسته.
دو، یعنی حاکیه قرآنی، حاکیه. دوم، عرض کنم که قرائات قرآن. سوم، ملفوظ پیغمبر، اون لفظی که پیغمبر گفته و الان به صورت متواتر به ما رسیده. اونی که قرآن است و حجت است بین ما و خدا، اون سومی است. لفظ متواتر قرآن که از پیغمبر به ما رسیده. درست شو؟
بله.
خب این یه نکته. اما قرائت ها چه صفگانش، چه دهگانش، چه چهاردهگانش، هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم. درست شو؟
بله.
من دارم نگاه یک قرآن پژوه شیعه رو دارم مطرح میکنم، بسم مرحوم آیت الله معرفت دیگران، که میگن این قرائت ها شیعون قرآن، شیعون آخر قرآن، اون لفظ متواترن نبیه و اعتبارش هم به همون تواترش یقین آوره
و به اون دسترسی ما داریم
و قرائات چیزایی بودش که مثلا لهجه های قبائل بوده یا قاریان اینا رو اختراع کردن و امثال ذلک، و اینها مادامی که دلیل قطعی براش نداشته باشیم اعتبار نداره. حد اکثر میشه بگم قرائات خبر واحده، حالا یه خورده تخصصی میشه ولی ناچارم، قرائت ها خبر متواهده، یعنی مثلا حفص از عاصم گفته، عاصم رفته تا امیرالمومنین علیه السلام، اگر این سلسله سند متصل بشه خبر واحد، و خبر واحد باش قرآن اثبات نمیشه. درست شو؟
بله.
نکته توجه داشت، با تواتر اثبات میشه. پس اینا خبر واحده. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب البیانشون جلد اول همین بحث رو مطرح کردن، آی معرفت هم مطرح کردن، این قرائت ها حد اکثر خبر واحد اعتبار نداره. درست شد؟ اما خب حالا گفتم بحث آکادمیک که شو اینا رو ما باید بکنیم، به عنوان یه دانش بحث بکنیم دیگه، ولو این چه قبول نداشته باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم اینه که پس چرا توی عرض کنم که حالا این قرآنی که ما داریم، یعنی الان قرآنی که ما خدمتش هستیم و حاکی قرآن هم هست، مقدس هم ما میدونیم این را، این حاکی هم متواتر پیغمبره. خب روبان تا اینجا می نویسن به قرائت حفص از عاصم.
بله.
دیدی؟
چرا؟
چرا می نویسن حفص از عاصم؟ آیه اکبری. به خاطر این که یکی از اون هفت تا قرائت ها قرائت حفص از عاصم. آیا این به معنای این، اینم حدوداً از مصر شروع شد توی قرن اخیر، چه قرائت چاپ قرآن هایی که چاپ کرده، گفتم بالاخره ما باید بر اساس یکی از این هفت تا و قرائت حفص از عاصم انتخاب کردن، چون قرائت حفص از عاصم هم از امیرالمومنین نقل شده هم از عثمان، ولذا هم شیعه و قبولش دارن هم اهل سنت، ولی زمان اومدن یک قرائتی رو انتخاب کردن و بر اساسش نقل کردن که متفقون علیه شیعه و سنی. تو ایران هم الان چاپ میشه بر همین قرائت چاپ میشه. درست شد؟
بله.
کشورهای دیگه هم عموماً همینطوره. عربستان سعودی هم بر قرائت حفص از عاصم چاپ میکنه، جای دیگه. و خوب هم هست اتفاقا، وحدت مسلمین حفظ میشه، یه خطیه مصحف بیشتر نداشته باشیم. این کار خوبی هم هست. اما آیا این به معنای این است که حفص از عاصم معتبر است و مبنای قرآن است؟ نه. قرائت حفص از عاصم خبر واحده. اما چون بیشترین تطابق را با قرائت متواتر داره، بیشترین تطابق را با قرائت متواتر داره، عموم مسلمان ها پذیرفتن. و به خاطر این که ولو خبر واحده از امیرالمومنین و عثمان نقل شده، هم شیعه قبولش دارن هم اهل سنت. درست شد؟
بله.
خب حالا این که میگم بیشترین تطابق را داره، توی تاریخچه قرائات داره که حفص عاصم در کوفه وقتی قرآن را میخوند، در صدر اسلام که قرآن را میخوند، علا قرائت ناس میخوند، اصلا این مشهوره داره.
بله.
یعنی طبق قرائت عموم مردم میخوند. عموم مردم چطوری میخوندن؟ همون قرائت متواتر پیغمبر را میخوندن. درسته؟
بله.
امیرالمومنین علیه السلام هم همون را میخوند. خب ولذا این قرائت حفص از عاصم مطابق قرائت عمومه، یعنی مطابق قرائت متواتره. ممکنه حالا بعضی جزئیاتی و اختلافی باشه، ولی عموما اینطوره، چیه غالبا اینطوره چیه. ولی اعتبارش از اون 13 تا قرائت دیگه چیه؟ بیشتره. درست شد؟ چون مطابق قرائت متواتر غالبا، درست شد؟ ولی ازابش اهتمام بیشتری میشه توی قرائت، نه به خاطر اینکه فی نفس اعتبار داره، نه، اعتبار مال اون قرائت متواتره، منتها این تطابقش با اون بیشتره.
احسنت.
درست شد؟
بله درست.
اینم نکته بعدی که روشن بشه. خب حالا یه سوال داریم.
خیلی جا مطرح میکنه جناب استاد که آیا این اختلاف قرائات در واقع به تحریف ربطی داره؟ چون اکثر شبهاتی که مطرح میشه در این زمین است که اگر که تحریف صورت نگرفته پس چرا این اختلافات انجام شده، که جوابش داده شده، به خاطر لهجه ها بوده و حالا قاریانی که نخیرم. میخوام تکمیل بشه بحثمون، چون که انشاءالله در بخش دوم این قسمت از برنامه میخوایم به مبحث رسم الخط بپردازیم، هم به این مبحث در واقع اشاره بفرمایید که در واقع نشان تحریف نیست، و اینکه جنبندی بفرمایید که انشاءالله بریم برمیم.
این قرائات عرض کردم، اصلا قرائات شیء اون، قرآن شیء اون آخر، یعنی قرآن یه چیزه، هم قرآن متواتر که این مکتوب حاکی اونه، حکایتگر اونه، و قرائات کار قاریانه، حفظ، نمیدونم عرض کنم که همز،
بله،
کسایی کذا کذا، و لذا اینا اصلا قرآن نیست، یه گویشی بر مورد قرآنه.
بله.
مثال زدم به گویش های و این رفتی هم به تحریف ندارد. یه وقت شما میگوی آقا مثلا این لفظ قرآن تغییر کرده است، نه، دوتا گویش شده.
بله.
یکی خونده اسم مالکه، یکی خونده ملکه.
بله.
درست شد؟ ولی شد کم کم شد مالکه ملک.
بله.
خب ولی ما کدوم باید بخونیم؟ همون قرائت متواتر
پیغام برکت،
چون خیلی از آقایون هم احتیاط میکنن تو نماز، باید همون خونده بشه. خب کفوان احد، کفوان احد، هر دو تاش، منتها کفوان احدی که تو قرآن نوشته شده و متواتره و همه تو نماز میخونن، این رو باید خوند. خب اخ اینو تحریف نیست. چرا تحریف نیست؟ تحریف یعنی چه؟ تحریف وقت تحریف معنوی قرآنه. حالا خوب است اصلا یه جلسه شما بذاری جلسه بحث تحریف رو مطرح کنیم. تحریف وقت تحریف معنویه، یعنی بگو معنای آیات رو کسی عوض بکنه، که اینجا اصلا مطرح نیست. یه وقت اسم بگم تحریف لفظیه، یعنی لفظ قرآن تغییر بکنه. قرآن خودش تضمین فرمود انا نحنو نزل نزدیک و انا له لحافظ، ما قرآن را فرستادیم و خودمونم محافظتش مون.
احسن تو.
و 1400 سال هم هست این قرآن، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد شده، نه یک سوره کم، نه یک سوره زیاد شده. اما که از ائمه هم پرسیدن این قرآن را عمل بکنیم نجات پیدا میکنیم، بودن بعد و با همه فراز و نشیب ها و بحث جمع قرآن و فلان، این قرآن قرآنیست که ائمه تایید کردن و قرآنیست که متواتره و قرائات را کسی جایگزین قرآن نمیتونه بکنه.
احسن تو.
یعنی نمیشه مثلا وقتی میخوام تفسیر قرآن بنویسم بیام بر اساس قرائت کسایی تفسیر کنم، یا میخوام مثلا حکم فتوا بدم بیام بر قرائت کسایی فتوا بدم، چون اصلا کسایی رو اعتبار نداره، خبر واحده، اصلا قرآن نیست که من بر اساسش بخوام تفسیر بکنم یا فتوا بدم.
درست.
درست شد. حالا آیات خاص البته هست، مثلا آیات یتخور نیتر نم، آیون فقه های بحثی دارن اونجا، اون سری جاش محفوظ، ولی میخوام عرض بکنم که اونا موارد شاز و موارد استثنائیه که اون سری جای خودش روایات داره، بحث داره دینا. اما عموم قرائات چیزی نیست که من مبنای تفسیرم قرار بدم. حالا شما میبینید علامه طباطبایی، آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، علامه در المیزان، دیگران به این اختلاف قرائات اصلا نمیپردازن. خب الا مسکن موارد خیلی استثنایی که اونا نظری شهای روایی و چیز داره، ولی لذا این اختلاف قرائات به معنای تحریف قرآن نیست، به معنای گویش هاست. مثلا شما بگو آه تو گویش های ایرانی کردا این مثلا اینطور گویش میکنن، مثلا آذری یا گاهی وقتا قول میگن گل بعضی هاشون. خب حالا این موجب تحریف شده؟ نه، این حالا زبونش نمیچرخه. مصری ها میگن، مصری ها قوله میگن گل. خب حالا تو نمازشون هم ممکنه همینطور بخونن، چون اصلا زبونش نمیچرخه. تو عرب و مشهورش که اصلا گاف ندارن.
بله
تو عرب. ولی میگن مصریار شما الان مثلا رادیوهای مصر نگاه گوش بده، خیلی گاف میگن، گاف توشون خیلی زیاد. من چه میگن؟ ما اصلا گاف تو عربی نداره.
بله درست.
لهجه شونه، لهجه موجب تحریف نمیشه. اگه لهجه شیرازی با لهجه اصفهانی با لهجه تهرانی با لهجه آذری فرق کرد، همه اینا محترم، همه مردم هم میشنن، به لهجه های هم احترام میذارن. حتی هم قزاق هم شیرین هم هست برای ما ها.
به
ما بعضی جا میگن شما اصفهانی حرف میزنی شیرین، حالا ما خیلی قلی صرف نمیزنم ولی خب بعض یا مثلا آذری وقتی که صحبت میکنن خیلی وقتا خیلی شیرین و جالبه، مثلا تو نوه هاشون و توی عزاداری هاشون چقدر بله. زیباست ها
بله.
اینا به معنای این نیست که حالا پس بنابر این تحریف شده چیزی، نه، اختلاف لحظه هست، اختلاف لحظه مستلزم تحریف نیست. چرا؟ کسی اگه بیا جایگزین قرآن بکنه این دور تحریف میشه.
بله خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. بخشی رو به اتفاق هم میبینیم، بعد میگردیم در خدمت خواهم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب
خیلی خوش برگشتیم به برنامه خودتون، برنامه وحیانه، باعث افتخار هستید. خب پیرامون مبحث اختلاف قرائات صحبت کردیم و بسیار هم جالب هست مبحث اختلاف قرائات و خیلی هم خوب جناب استاد رضایی اصفهانی پرده برداشتن از این بحث و به شبهات هم پاسخ دادن. اما بریم به سراغ مبحث رسم الخط. سلام مجدد جناب استاد، وقتتون بخیر. من سوالاتی که در ذهنم هست پیرامون رسم الخط قرآن کریم، میخوام افتادن در مورد حالا بحث انواع رسم الخط صحبتی بشه و اینکه حالا چرا از رسم الخط عثمان طاها استفاده میکنیم، بالاخره از رسم الخط های ایرانی میشه استفاده کرد، چرا استفاده نمیشه، و اینکه آیا این نسخه خطی که الان ما در دست داریم همون در واقع طبق همون خطی نوشته شده که در صدر اسلام بوده. ما در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از محضرتون.
خب ماشاءالله شما این سوالات شما تجه راست یه ترمه که آدم بحث کنه تا کلاس اینا. خب چشم، عرض کنم خدمتتون که ببینین من یه تاریخچه‌ای رو بگم از بحث خط و منابعی رو معرفی بکنم دوستانی که علاقه‌مندان مطالعه بکنن. ببین خط عربی در صدر اسلام که نوشته میشد اعراب نداشت، نقطه نداشت. یعنی مثلا شما فرض بگیرین که مثلا کلمه مثلا حسین را بدون نقطه بنویسن،
بله،
بدون اعراب بنویسن، چند جور میشه خون
که جناب استاد این در اختلاف قرائت هم
اثر داشته. آره اصلا نقطه با اعراب نداشتن تو اون جان اصلا یک چیز عوامل میگن اصلا
همین تبدیل یعملون ها به تعملون و اینها در بالاخره این مسائل تاثیر گذاشته.
خب اما اونی که اینجا مهمه اینه که در زمانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در قید حیات بودند قرآن رو می‌فرمودند و ادعی می‌نوشتند، ادعی به نام کاتبان وحی. تو جنگ بدر یه ادعی که اسیر شدند خط بلد بودند بنویسند، با سواد بودند، گفتن هر کسی چند نفر از مسلمانان آموزش خط بدید اینا رو آزاد می‌کنیم. پیغمبر اینقدر اهمیت می‌دادن به بحث علم و همینطور هم شد و بالاخره تعداد افرادی که تو مدینه اطراف پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بودن که قرآن رو می نوشتن، حالا بعضن کل قرآن رو بعضن برخی سوره ها رو، تا 50 نفر نام برده شدن. من جمله خود امیرالمومنین علیه السلام کاتب وحی بوده، ولی اصلا یک پرستیژی هم داشته سا کاتب وحی بودن، خودش
یک امتیاز ویژه
میتازه و ادعی می نوشتن. بعد پیغمبر اکرم یه نسخه از اینا رو و یه نسخه از مثلا آیه که نازل می شد کاتبان وحی می نوشتن به اوناشون که اعتماد داشت، یه نسخه‌شو می گرفت می ذاشت تو خونه. حالا اون روزا رو پوست می نوشتن، روی برگ درختان می نوشتن، رو چوب می نوشتن، یه نسخه می گرفت که اینا تو خونه پیغمبر جمع شد که وقتی که از دنیا رفت پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام اینا رو همت کرد و یک قرآنی رو کامل از توش چیز کرد. درست شد؟ عرض کنم خدمتتون که پس قرآن در زمان پیغمبر نوشته می شده، منتها با اون نکته ای که عرض کردم اعراب و چیز نقطه و اینها نداشت. بعد این خط بعدها یواش یواش رشد کرد. خب در زمان بعد از رحلت پیامبر اسلام ابوالاسود دوئیلی مشهوره که از امیرالمومنین علیه السلام به اصطلاح چیزی گرفت، سرمشقی گرفت و اقدامی کرد. دیگران چند نفر را نام بردن، حالا من جزئیات را بخوام وارد بشم خیلی وقت دوستانه گرفتم، که اگر دوستان خواستن تو این زمینه مطالعه بکنن این کتاب پژوهشی در تاریخ قرآن آقای دکتر حجتی، سید محمد باقر حجتی، هم چند وقت پیش هم استاد ما هم بود خدا رحمتش کنه، چند وقت پیش از دنیا رفت، کتابی داره به نام پژوهشی در تاریخ قرآن. اونجا مفصل هم بحث قرائات رو آورده،
بله،
هم بحث عرض کنم که این خط قرآن و سیر تطور خط و اینها رو آورده بحث کرد. خواست فارسی هم هست دوستان خواستن میتونن ببینن. خب عرض کنم خدمتتون که اول خط این گونه ای بود، بعد خط کوفی شد که حالا نمونه هاش رو هم تو اینترنت هست هم توی موزه ها هست، بعد خط عرض کنم که نسخ شد، هی خط رشد کرد، نقطه اعراب، بعد چم چم تا به خط امروزی رسید که چند نوع خطی که الان هست. خب که حالا مثلا عربستانی ها خط عثمان طاها رو خیلی بهش اهمیت میدن، تو ایران هم بعضن چاپ میشه. عرض کنم که این عثمان طاها غیر از اون عثمان صدر اسلام سایی خطات چیز است، مال عرض کنم که سوریه، بعضی هم گفتن شیعه هم بوده اساساً عثمان طاها، و تو ایران هم که خطای مختلفی نوشته میشه و مرسوم است و رایج است و خطای زیبایی هم هست تو ایران الان که قرآن هایی که تو ایران چاپ میشه. خب عرض کنم خدمتتون که پس این خط از یه نقطه شروع شد و رو به کمال رفت تا به اینجا رسیده. اما اونی که مهمه اینه که آیا، و سوال شما در حقیقت به اینجا ناظر بود که آیا این قرآنی که الان ما در دسترس داریم، این قرآن، این خط، همون خطی است که صدر اسلام بوده یا نه. خب حالا این که مطابقه و قرائت متواتر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه باشه، شیء اون چرچ کردم همینطور هست و حفص از عاصم هم اصلا تو همین راستاست، مطابق با یک اصلاحاتی در خط که این خط غیر از قرآن متواتر است که عرض کردم، حاکی از قرآن متواتره، درست شد؟
بله.
پس به جای اگر یه جای هم توی خط یه جای اشتباهی صورت بگیره، ربطی به خود قرآن نداره، خود قرآن قرآن متواتر. اما این خط نسخه هایی ازش، از نسخه های صدر اسلام ما داریم که حالا من اینا رو جمع کردم، فرصتم نیست بگم، منتها یه پایر فونتش کردم، اگر شما صلاح دونستین این پایر فونت رو بعداً از من بگیرین و توی سایت یا کانال های شبکه بذارین که دوستان بتونن این نسخه های خطی قدیمی قرآن رو آوردم، عکسش رو آوردم با توضیحاتش، که مثلا قدیمی ترین نسخه ها مثلا نسخه خطی بیرمنگامه که تعداد دو برگ پوست برخی از سوره ها نوشته شده و میگن حدود سال 645 میلادی، یعنی حدوداً پیغمبر اسلام 570 میلادی به دنیا اومدن، 645 چه حدود 70 اندی سال عرض کنم که، یا خطه توبینگنه که دانشگاه توبینگنه آلمان داره یه صفحه قسمتی از قرآن داره به خطه حجازی، خطه نسخه خطی صنعا رو داریم که تو مسجد صنعا یمن
بله.
وقتی که خراب می‌کردن یه توی دیوار قدیم این خونوس خارو می‌ذاشتن تو دیوار، تو دیوارش پیدا کردن که مشهور به نسخه خطی صنعا است، خط حجازی 80 برگ که 36 برگش باقی مونده، اینم میگن حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر بوده، ولی تعدادی برگاش 80 تا بیشتر نی. اینا برای بعد قبل از این جنگ یمن اینا برای ترمیم بردن تو آلمان و آلمانی هم دیگه بر نگردوندن به مسلمان ها. یکی دوتا نسخه، یکی دوتا صفحه توی اینترنت دیدم گذاشته بودن که حالا برای مسلمان ها یه همتی بکنن این نسخه صنعا چه نسخه مهمیه برگردونن به جهان اسلام. عرض کنم خدمتتون بعد خط نسخه کودیکس پاریس که اونم 98 صفحه است، اواخر قرن هفتم یا هشتم نوشته شده، نسخه توپقای است که در عرض کنم که توپقای استانبول، نسخه سمرقند، اینا رو میگذرم ازش، نسخه قرآن آبیه. اونی که خیلی مهمه و اتفاقا جدیدم هست و افتخار شیعه است و افتخار ایرانه و عرض کنم که آستان قدس رضوی در یه اقدام خیلی جالب این کارو کرد چند سال پیش، یک نسخه خطی قرآن که حالا معتبرترین کاملترین نسخه که تو دنیا هست همین است که میخوام عرض بکنم.
بله.
که نسخه خطی به نام مصحف مشهد رضوی، اصلا عنوان نسخه‌ش اینه، اگه دوستان رو اینترنت بزنن میاد، مصحف مشهد رضوی که 252 برگ روی پوست نوشته شده، عرض کنم که پوستاش 35 در 50 سانتی متریه و 95 درصد قرآن توی نسخه ها کاملترین نسخه قدیمی قرآنه و حدود سال 60 هجری قمری. این نسخه رو یک کاری خیلی خوبی که کردن، این تاریخش هم میگن یا در کوفه نوشته شده است یا در مدینه، سپس اومده است در عرض کنم که اواخر قرن پنجم یک کسی این رو وقف حرم امام رضا علیه السلام کرده و اومده است در عرض کنم که حرم امام رضا قرار گرفته است توی اون نسخه های خطیشون، منتها توجهی چندانی بهش نشده بود، تو چند سال اخیر توجه شد و این نسخه احیا شد در تاریخ 25/8/1402 یعنی تقریبا دو سال پیش این در تالار قرص رضوی رو نمایی شد. من این نسخه رو از نزدیکم دیدم، رفتم اونجا تو آستان قدس، تو موزه آستان قدس خودش را بعضا عکسش را گذاشتن، عکس کاملش ها، یعنی کلش رو گرفتن، حتی نسخش رو عکس برداری کامل کردن، شبیه همون دقیقا درست کردن، بعضیش رو به علما هم هدیه دادن این نسخه را تو کشور. منطقه از نسخه اصلی تو موزه آستان قدس رضویه، تو موزه قرآنش اونجا به نمایش هم گذاشتن. خب این دو سال پیش تقریبا رو نمایی شد و شماره ثبتش هم اونجا 4116 تا 4118 ثبت شده، دو جلده، درست شد. حالا این چی داستانش چیه؟ خوب دقت بکنید، چون اینو من میخوام یک روش تاکید بکنم. ببینید این نسخه رو یکی از کارهای خوبی که آستان قدس رضوی کرد و جای تشکر دارید از مسئولینش، اومدن این نسخه رو قبل از اینکه اعلام بکنن یه بخش کوچیکیش رو مثلا دادن آزمایش کربن کردن، چون تو آزمایشگاه‌های مهمی تو دنیا هست که کربن رو آزمایش می‌کنن. مثلا این نسخه‌ای که دست من است میتونید اینجا یه تیکشو بکنن آزمایش کربن بکنن، بعد از این بحث کربن متوجه میشن که این قدمتش چنده،
بله،
یعنی چقدر مثلا عمر ازش گذشته. و آزمایش‌های کربن رو هم تو اروپا هم تو آمریکا فرستادن، هم تو ایران انجام دادن و تطابق پیدا کرد و حدود سال 60 هجری قمری، سال 60 هجری، یعنی حدود 50 سال بعد از رحلت پیامبر اسلام این نسخه نوشته شده. قدیمی ترین نسخه خطی است که تو دنیا هست. از چند تا خصوصیت مهمش منحصر به فردش کرد، یعنی مرجعیت نسخه خطی را از اروپا و آمریکا که اسم بردم، آلمان و انگلستان و فلان و اینا مرجعیت رو برد تو ایران. خوب دقت بکن، یک، کاملترین نسخه خطی قرآنی که 95% قرآن توشه، قدیمی ترین نسخه خطی قرآنی که سال 60 هجری قمریه، دفع شبهه عدم اسناد مکتوب قرآن، یعنی این که بعضی ها میگفتن اصلا قرآن مثلا ما نسخه هایی که داریم یه صفحه است دو صفحه است، ولی اصلا قرآنی که مال قرن اول باشه نداریم، خواستن بگن که مثلا قرآن مقطوع است مرسل، اینها، این شبهه دفع شد. شبهه تحریف قرآن دفع شد، چون معلوم شد که این نسخه ای که الان جلوی منه با نسخه ای که سال 60 قمری بودش در مدینه یا در کوفه یکیه، پس بنابراین قرآن دیگه تحریف نشده، کم و زیاد سوره اضافه نشده، سوره کم نشده. تأیید تواتر قرآن موجود به نوعی میکنه، جلوگیری از شیطنت های مستشرقین که در مورد خط و تعدد قرآن و قدمت قرآن و اینا شبهه میشدن، اینها برطرف میشه. عرض کنم که نسخه های خطی که تو موزه های اروپا و آمریکا، البته موزه های اروپا یا اینا معمولا این نسخه ها را تو کشورهای اسلامی قدیما میمدن میخریدن و هم داشتن میرفتن، که من یادم بچه بودم من تو اصفهان، عرض کنم که بعضی از این یهودی ها میمدن توی کوچه ها داد و بیداد میکردن، از این مثلا پارچه میبردن چی میبردن و مثلا میگفتن چیزای قدیمی را میخریم، بعد همین چیزای قدیمی را بعدش رفتن اروپا آمریکا تو موزه ها، درست شد؟
بله.
من یادم بچه بودم این کارا رو می‌کردن. خب وقت عرض کنم، خب مردمم شاید اطلاعی از ارزشی مباحث نداشتن، دادن بهشون رفت. بگذاریم. عرض کنم ولی این مسئله، یعنی نسخه مصحف رضوی، جبران همه اونا شد به برکت امام رضا علیه السلام. وجود مهمترین نسخه خطی الان در ایرانه، این نکته مهمیه. وجود مهمترین نسخه خطی قرآن نزد شیعه است، این مهمه. یعنی الان مثلا تو سعودی نیست، توی نمیدونم عرض کنم چش فلان کشور عربی یا غیر اسلامی یا غیر اسلامی نیست، تو ایرانه، توی در دست شیعه است و در دست عرض کنم که آستان قدس رضویه. و این یه مرجعیت علمی آورد توی بحث نسخه های خطی،
بله،
قرآن. کرامت امام رضا علیه السلام در جذب و حفظ این مصحف، که این مصحف رو طرف باید بیاد بنویسه تو کوفه یا مدینه، بعد بیاد توی ایران، بعد طرف اون صاحبش بیاد اینا وقف امام رضا بکنه، بعد بیاد بره،
بله،
توی آستان قدس، بعد بمونه، بعد الان کشف بشه، بله، و آزمایش ها تاییدش بکنه. و عرض کنم که ما خیلی به امام رضا علیه السلام از مدیونی می‌نم، یکی از چیزایی که بهش مدیون. و مورد بعدی تایید قدمت این نسخه با آزمایش چربونه 14 است که در آزمایشگاهی مهم دنیا اروپا و آمریکا انجام شد و این عرض کنم چه کار بسیار ارزشمندی بود. میخوام عرض بکنم که ببینید درست است که خط قرآن تغییر کرده، تکامل پیدا کرده است از خط بدون نقطه و اعراب تا الان، منتها این به معنای این نیست که تغییری در قرآن صورت گرفته باشه و خود همین نسخه مصحف رضوی، علاوه بر این که اعتبار قرآن به تواترش
احسنت
و این نسخه های خطی که هست و حتی این نسخه که الان چاپ میشه هر جا با متواتر مطابق بود فهو صحیح، متواتر نبود اون خط تا باید اصلاح شه.
بله.
چون خط تا یه خطات مینویسه.
بله.
دقت میکنی؟ خط تا یه خطات مینویسه. ممکنه هم عرض کنم خوابش بیاد یخ یه نقطه رو کم و زیاد بذاره. ولی اصل اون قرائت متواتره که میلیون ها نفر مسلمان از صدر اسلام تا حالا حافظ قرآن بودن، از پیغمبر گرفتن، از ائمه گرفتن، نسل به نسل نقل کردن تا به مارست مالکی اومدین، به مارست کف و بنهد اون معتبر.
بله
و قرآن هم که گفتیم این حفظ از عاصم بیشترین تطابق داره و هرچند حفظ از عاصم خودش فی نفس خبر واحده و باش قرآن اثبات نمیشه، ولی چون مطابقه شیعه و از امیرالمومنین عثمان هم نقل شده، شیعه و سنی روش توافق کردند و الان معمولا قرآن ها با همین خط چاپ میشه.
بله بسیار عالی، الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، زحمت کشیدین، خدا من به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه، از محضر حضرت عالی خداحافظی میکنم و خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. بخشی رو ببینید، برگردیم به اتفاق هم ان شاء الله در خدمتتون خواهم بود با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو، برنامه وحیانه رو، تا این لحظات و تا این دقایق که دقایق پایانی هم هست تماشا و مشاهده فرمودید، باعث افتخار ما هستید. ان شاء الله که سراسر دقایق، لحظات و اوقات زندگیتون معطر به عطر خوشبو و شریف قرآن کریم باشه. ان شاء الله در خدمت شما عزیزان هستم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و شما عزیزان و ارجمندان رو با این آیات می سپارم به خداوند تبارک و تعالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال یا من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم تكون من الجاهلين. قال رب إني
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى
جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح